اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 12 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. کار عملی پروژه خط لوله گاز تاپی روز چهارشنبه 11 سپتامبر توسط مقام‌های ارشد ترکمنستان و حکومت طالبان افتتاح شد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت که محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در مراسم افتتاح این پروژه که در ساحه سلیم چشمه ترکمنستان برگزار شد اشتراک کرده بود. رئیس الوزرای حکومت طالبان پروژه تاپی را برای گسترش روابط این گروه با ترکمنستان و دیگر کشورهای منطقه مهم عنوان کرده و گفته است که کار این پروژه پس از انتظار زیاد آغاز شد. حکومت طالبان همچنان روز چهارشنبه را به دلیل آغاز کار این پروژه در تهران رخصتی عمومی اعلام کردند. آنان همچنان گفتند که همزمان با این کار روی پروژه های دیگر در بخش های ترانسپورت، نفت و گاز و انرژی میان طالبان و ترکمنستان آغاز می شود. خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و جنوب آسیا تاپی حدود 1800 کیلومتر طول دارد که 736 کیلومتر آن از ولایت های هرات، هلمند و قندهار در افغانستان می گذرد. این پروژه سالانه بیش از 400 میلیون دلار به افغانستان عایدات خواهد داشت. از سوی هم وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان گفته است که در 5 ماه نخست امسال صادرات افغانستان به پاکستان 10% کاهش یافته است. آخونزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت دلیل اصلی کاهش صادرات کالاهای تجارتی افغانستان به پاکستان را عدم رعایت قراردادهای تجارتی میان دو کشور از سوی پاکستان عنوان کرده است. جواد افزود که در 5 ماه نخست امسال 4.6 میلیارد دلار معاملات تجارتی میان افغانستان و کشورهای منطقه انجام شده است. او اضافه کرد در این مدت حدود 4.6 میلیارد دلار معاملات تجارتی انجام شده، 509 میلیون دلار آن صادرات و حدود 4.91 میلیارد دلار آن واردات بود. شماری از زنان و دختران روز چهارشنبه 11 سپتامبر در کابل دست به اعتراض زده و گفتند که به دلیل ادامه جنایت طالبان در افغانستان جامعه جهانی باید فشارهای بیشتری را بر این گروه وارد کند. این تظاهرات زنان معترض توسط اعضای جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در غرب کابل انجام شد. زنان معترض با نشر قطعنامه گفتند زنان در 30 سال گذشته همواره برای آزادی افغانستان، حقوق شهروندی زنان و اقلیت‌ها، آزادی بیان و دیگر خواسته های مشروع و قانونی خود مبارزه کردند. در ماه اخیر این نخستین بار است که زنان معترض بار دیگر به جاده ها برآمده و با برگزاری تظاهرات شعارهای بر ضد این گروه سر دادند. کاملا هرس نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شام سه شنبه 10 سپتامبر در نخستین مناظره انتخاباتی در مورد خروج ایالات متحده از افغانستان بر یکدیگر تاخت و تاز کردند. هر دو نامزد با دیدگاه متفاوت و انتقادات شدید نسبت به نحوه مدیریت خروج نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده از افغانستان یکدیگر را مسئول مشکلات و پیامدهای این اقدام دانستند. هریس از تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ ایالات متحده دفاع کرد. ترامپ از توافق اداره زیر امرش با گروه طالبان دفاع کرد، اما نحوه خروج نیروهای امریکایی را که در دوره ریاست جمهوری بایدن صورت گرفت پر از اشتباه و شرم‌آور توصیف کرد که با گفته وی سبب تضعیف جایگاه ایالات متحده در جهان شد. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. پلیس پاکستان روز چهارشنبه 11 سپتامبر گفت که در حمله مردان مسلح بر کارمندان پولیو در آن کشور یک واکسیناتور و یک منصوب پلیس محافظ کارمندان پولیو کشته شدند. وقاص رفیق یک مقام ارشد پلیس پاکستان گفت تیم واکسین پولیو پس از ختم وظیفه در ساحه به دفتر کارشان در محل برمیگشتند که مردان ناشناس موتورسیکل سوار بر آنان گلوله‌باری کردند. وقاز گفت که یک کارمند تطبیق واکسن پولیو و یک منصوب پلیس در این حمله کشته شده و یک نفر دیگر زخمی شده است. با گفته این مقام پلیس پاکستان، این رویداد در باجور به وقوع پیوسته است و تا اکنون هیچ گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. در این حال شش عضو پارلمان پاکستان پس از آن بازداشت و به محکمه مبارزه با دهشت افغانی کشانیده شدند که آنان دو روز پیش تظاهرات را در اسلام آباد رهبری کردند. این شش قانونگذار وابسته به حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان صدر اعظم پیشینین کشورند. در میان این افراد دست کم یک عضو بلندپایه حزب تحریک انصاف نیز شامل است. در این گزارش نام از وی گرفته نشده اما گفته شده است که این قانونگذار به اتهام حمله بر مقامات و برپا کردن آشوب‌های مسلحانه و گردهمایی غیرقانونی بازداشت و به محکمه کشانیده شده است. مقامات گزارش دادند که حملات هوایی اسرائیل در غزه طی شبانه روز گذشته به یک مکتب ملل متحد که با خانواده‌های آواره فلسطینی و دو خانه پناه داده شده بود حمله کرد و حداقل 34 نفر از جمله 19 زن و کودک را کشت. مرگبارترین حمله بعد از ظهر چهارشنبه به مکتب پسرانه الجونی ملل متحد در کمپ آوارگان نصیرات در مرکز غزه اصابت کرد که 14 کشته و حداقل 18 زخمی بر جای گذاشت. مقام های امریکایی روز گذشته از اسرائیل خواستند که رویکردش را در عملیاتی که در کرانه غربی راه‌اندازی کرده است تغییر دهد. این درخواست پس از آن مطرح شد که اسرائیل با کشته شدن احتمالی یک فعال امریکایی در تیراندازی سربازانش اعتراف کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که کشته شدن ایسیونور ایزگی ایگی فعال امریکایی یک تصادف بوده، اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه و ولید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آن را یک رویداد غیر قابل توجیه خواندند. بر اساس گزارش فرانس پرس، بلینکن در جریان بازدیدش از لندن به خبرنگاران گفت که تحقیقات و گزارش‌های شاهدان عینی این حادثه واضح ساخت که این فعال امریکایی بدون توجیه کشته شده است. ایگی 26 ساله که تبع ترکیه هم است، آخر هفته در جریان تظاهرات علیه شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی در تیراندازی نیروهای اسرائیلی جان باخت. در این حال نتایج رسمی اولیه روز چهارشنبه نشان داد که حزب مخالف اسلامگرای معتدل اردن در انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه به دستاوردهای قابل توجه دست یافته است که به دلیل خشم نسبت به جنگ اسرائیل در غزه تقویت شده است. جبهه اقدام اسلامگرا همچنین از قانون جدید انتخاباتی بهره‌مند شد که نقش بزرگتری را برای احزاب سیاسی در پارلمان 138 عضوی تشویق میکند، اگرچه جناح‌های قبیله‌ای و طرفدار دولت همچنان بر مجمع تسلط خواهند داشت. جبهه اقدام بازوی سیاسی اخوان المسلمین طبق قانون اصلاح شده انتخاباتی که برای اولین بار 41 کرسی را به احزاب اختصاص داد تا 1/5 کرسی‌ها را به دست آورد.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. ایالات متحده امریکا روز سه‌شنبه تحریم های جدید را علیه ایران به دلیل تامین میزایل های ساخت ایران به روسیه برای استفاده از آن در جنگ اوکراین اعلام کرد. هنری رجوان خبرنگار صدای امریکا در این مورد از لندن گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
ایران مدت هاست که به روسیه درون‌های را فراهم می‌کند که باعث ویرانی بسیاری از شهرهای اوکراین شده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید لمی در لندن تایید کرد که ایران شروع به تامین میزایل‌های بالستیک به مسکو کرده است.
این پیشرفت و همکاری فزاینده بین روسیه و ایران امنیت اروپا را تهدید می‌کند و نشان می‌دهد که نفوذ بی‌ثبات کننده ایران بسیار فراتر از شرق میانه به پیش می‌رود. از سوی دیگر روسیه فناوری هایی را که ایران به دنبال آن است به اشتراک می گذارد. این یک رابطه دو طرفه میان دو کشور است که شامل مسائل هسته‌ای و همچنان برخی اطلاعات فضایی نیز می شود.
آقای بلینکن تحریم های جدیدی را علیه ایران اعلام کرد.
ایالات متحده امروز تحریم های بیشتری علیه ایران اعلام خواهد کرد، از جمله اقدامات اضافی علیه خطوط هوایی ملی ایران.
علاوه بر تحریم های وضع شده بالای خطوط هوایی ملی ایران، ایالات متحده افراد، شرکت ها و کشتی هایی را که در انتقال سلاح‌های ایرانی به روسیه دخالت دارند تحریم می کند. کرملین تایید کرد که تهران در حوزه های بسیار حساس با مسکو همکاری می کند بدون اینکه به طور خاص به تسلیحات خاصی اشاره کند.
ایران شریک مهم ما است. ما در تمام حوزه‌های ممکن از جمله حساس‌ترین بخش‌ها همکاری و گفتگوی خود را توسعه می‌دهیم.
بلینکن و لمی گفتند که این لحظه مهم برای حمایت از اوکراین است. قرار است هر دو این هفته به کیف سفر کنند. گریت مارتین استاد دانشگاه و تحلیلگر میگوید که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین احتمالاً برای استفاده اوکراین از میزایل‌های دوربرد غربی بر اهداف در داخل روسیه فشار خواهد آورد.
به طور کلی بریتانیا اغلب در خط مقدم بوده و شاید در صدر حامیان اوکراین قرار داشته است. بنابراین سوال اینجاست، به ویژه اگر به بحث ها در مورد حملات دوربرد فکر کنید که آیا آنها اکنون می توانند به یک موضع مشابه دست پیدا کنند؟
قرار است کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا روز جمعه با رئیس جمهور جو بایدن در واشنگتن دیدار کند که موضوع اوکراین و شرق میانه در رأس دستور کارشان قرار دارد. هفته گذشته بریتانیا اعلام کرد که فروش برخی از تسلیحات خود به اسرائیل را به دلیل نگرانی از این که اقدامات آن در غزه قوانین بشری را نقض می‌کند با حالت تعلیق درآورده است، اتهاماتی که اسرائیل آن را رد می‌کند. ایالات متحده آمریکا همچنان به تامین تسلیحات خود ادامه می‌دهد و میگوید که معتقد نیست اسرائیل قوانین بین المللی را نقض می‌کند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما آواز ما را از برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوین. بلروجر کارشناس امور دهشت افغانی در نهاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن می گوید که آمریکا در مبارزه علیه شبکه القاعده و گروه داعش ناکام مانده است، به خاطر که پس از 23 سال از حملات 11 سپتامبر القاعده باری دیگر در خاک افغانستان پناهگاه‌های امن ساخته است. آقای رجوب در صحبت با همکارم ژیلا نوری گفت با وجود که تاکنون حملات مشابه 11 سپتامبر تکرار نشده است، اما این به این معنا نیست که تهدیدات القاعده و داعش از بین رفته است. ژیلا نوری با شرح بیشتر این مصاحبه.
ماموریت ایالات متحده در مبارزه با دهشت افغانی بین المللی و در کل در مبارزه با القاعده و بعدا با گروه دولت اسلامی داعش با برداشت ما یک ناکامی مطلق است. ایالات متحده بر شکست القاعده به افغانستان رفت و میخواست مانع مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن برای سازمانهای دهشت افغانی شود. حالا پس از نزدیک به 20 سال حضور آمریکا در افغانستان، طالبان یک بار دیگر به قدرت رسیدند. القاعده بار دیگر در افغانستان زیربناهای دهشت افغانی را تأسیس کرده که شامل کمپ‌های تعلیمات نظامی در 12 ولایت از 34 ولایت افغانستان میشن. خانه‌های امن، مدارس دینی که جوانان به افراط‌گرایی تشویق میکنند، ذخیره سلاح، مرکز عملیات رسانه‌ای در افغانستان ایجاد کردند. ایالات متحده در قسمت شکست خورده. جهاد به افریقا سرایت کرده و عراق و سوریه و یمن و سایر کشورها در سراسر جهان گسترش یافته. القاعده در مقایسه با 11 ماه سپتامبر سال 2001 در حال حاضر جنگجویان بیشتر داره و پناهگاه‌های امن در نقاط مختلف برای خود داره و گروه داعش در سراسر جهان جای پای برای خود باز کرده.
مرزا شما جهان پس از 11 سپتامبر 2001 بدین سو اکنون مسئول تر است؟
So while Al-Qaeda and the Islamic State
با موجودیت پناهگاه‌های امن القاعده و گروه داعش در سراسر جهان، در ایالات متحده سطح آمادگی امنیتی افزایش یافته. به همین منظور سطح تهدیدات هم 11 سپتامبر هم به طور قابل ملاحظه کاهش یافته. با وجودی که تاکنون شاهد حمله به سطح 11 سپتامبر نبودیم، اما منافع آمریکا در سراسر جهان با خطر بیشتری روبروست. باید باید داشته باشیم که القاعده و امید کم گروه دولت اسلامی داعش هدف انجام حملات دهشت افغانی را به گونه ندارن که در امریکا یا اروپا چیزی را منفجر کنند. این فقط یک تکتیک اوناست. هدف اونا تاسیس خلافت اسلامی است که میخواین کشورها را به خلافت اسلامی یا امارت اسلامی مبدل بسازند. در افغانستان در حال حاضر امارت اسلامی برقرار شده و در سومالیا مشابه این وضعیت است. کشورهای مالی و بورکینافاسو مشکلات خود دارند. خطر در هر جای افزایش یافته. با وجود اینکه تهدیدات حملات دهشت افغانی در خاک آمریکا کاهش یافته و ما طی 24 سال گذشته حمله مشابه 11 سپتامبر نداشتیم، اما توانایی منابع و پناهگاه امن القاعده و گروه داعش امکانات را که اونا میتونن هر نوع حمله را توسط او هماهنگ کنند با پیمانه وسیع‌تر از زمان قبل از 11 سپتامبر وجود دارد.
وضعیت توریسم جهانی را و گروه های دهشت افغان پس از 20 سال که از 11 سپتامبر میگذره چطور ارزیابی میکنید؟
قبل از 11 ماه سپتامبر القاعده در افغانستان پناهگاه امن ایجاد کرده بود. با وجودی که در ده ها کشور دیگه حضور داشتن، اما در افغانستان عملیات اونا تحت نظر گرفته نشده بود. در حال حاضر القاعده به خاطر که قدرت طالبان به دست دارن پناهگاه امن در کشور ایجاد کردن. القاعده زیربناهای عمده در سومالیا ایجاد کرده. ما و همکارم سومالیا را افغانستان افریقا میدانیم. شاخه الشباب در افریقا طالبان افریقا هستند که یک تهدید دراز مدت است. ما باید باید داشته باشیم که ایالات متحده و کشورهای غربی از جنگ علیه جهادی ها خسته شدند. اونا فقط میخواهند روی این فعالیت ها سرپوش بگذارند. تهدیدات بیشتر بر اوکراین، چین و ایران و اسرائیل متمرکز است. این وضعیت برای جهادی ها و افراطی ها فرصت میده که بیشتر رشد کنند و با تهدیدات دراز مدت مبدل شوند.
گزارش های ملل متحد آکی بران است که برخی از گروه های دهشت افغان در داخل خاک افغانستان فعالیت دارند. فکر میکنه که طالبا با تعهدات خود برای جلوگیری از نوع حمله 11 سپتامبر پابند هستند؟
گروه داعش دشمن القاعده و طالبان است و حملات در بیرون از افغانستان به شمول ایران و روسیه انجام دادند. طالبان دشمن داعش هستند و به همین دلیل متاسفانه کشورهای مثل ایالات متحده طالبان را یک شریک مبارزه با دهشت افغانی میبینند. به نظر من القاعده و طالبان با هم توافق کردند که از همچون توطئه ها به خصوص از خاک افغانستان جلوگیری کنند. القاعده در عوض از آزادی در افغانستان لذت میبره و کمپ های تعلیمی و زیربناهای خود را تأسیس کردند. اونا نمیخواهند که امارت اسلامی طالبان به خطر بیندازند. به نظر من با این که القاعده از ساختن ظرفیتش برای دراز مدت و استفاده از افغانستان و مسابقه مرکز برای حمایت شاخه‌هایش در قسمت‌های دیگر جهان و به تهدید نکشاندن حاکمیت طالبان خوش است، این متاسفانه به گفته معاون اداره استخبارات آمریکا به این معنی نیست که القاعده توانایی انجام حملات را علیه غرب از دست داده یا اینکه طالبان اونا را از حمله مانع شدند. این کار نشده. آنچه در افغانستان میگذره القاعده به نظر من برای دسترسی به منابع باقی مانده تا توانایی خود بیشتر بسازند.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکورهای حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حالی که جنگ غیر قانونی و وحشیانه خود علیه اوکراین را ادامه می دهد، همواره جمعیت های غیر نظامی اوکراین به طور خاص کودکان آن را مورد هدف قرار داده است. یکی از بدترین جنایاتی که روسیه علیه مردم اوکراین مرتکب شده است، ربودن و انتقال ده ها هزار کودک به روسیه از سرزمین های تحت اشغال روسیه و بلاروس بدون رضایت خانواده های آنها بوده است. آنها کودکانی هستند که والدینشان در تهاجمات روسیه کشته شده یا توسط مقامات در سرزمین های تحت کنترل روسیه دستگیر شده اند. کودکانی که در یک منطقه جنگی فعال از والدین خود جدا شده اند. برخی از آنها از مؤسسات حکومتی اوکراینی در مناطق اشغالی ربوده شده اند. کودکان ربوده شده هدف بمباران تبلیغاتی، شستشوی مغزی و حتی آموزش نظامی می شوند. به آنها اعتقادات طرفدار روسیه تلقین می شود. حتی زمانی که در معرض سیل اطلاعات نادرست هستند، روسیه تلاش میکند که تاریخ، فرهنگ و زبان اوکراین را از ذهن آنها پاک سازد. محکمه جزایی بین المللی در ماه مارچ سال 2023 پس از اینکه به این نتیجه رسید ربوده شدن کودکان اوکراینی جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی است، حکم توقیف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ماریا لووا بلووا کمیشنر حقوق کودکان روسیه را صادر کرد. تابستان سال گذشته ایالات متحده دو نهاد روسی و 11 فرد را به دلیل انتقال و اخراج کودکان اوکراینی به کمپ‌های شستشوی مغزی تحریم نمود. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به تاریخ 24 آگوست سال جاری جنبش اولین ها، یک سازمان جوانان تحت رهبری روسیه و 3 تن از رهبران آن را به دلیل مشارکت در تلاش برای آموزش مجدد اجباری کودکان اوکراینی تحریم نمود. جنبش اولین ها توسط ولادیمیر پوتین در ماه دسامبر سال 2022 ایجاد شد. این سازمان از طریق برنامه های مختلف که شامل بازی های رزمی سازماندهی شده برای تکرار و شبیه‌سازی موقعیت های نبرد و همچنین آموزش تهیه تجهیزات میدان جنگ است، به تعلیمات مجدد کودکان از جمله کودکان اوکراینی که به طور غیر قانونی به روسیه انتقال داده شده اند می پردازد. کودکان آینده سازان هستند و کشوری که فرزندان خود را از دست بدهد آینده ندارد. ولادیمیر پوتین این را می داند. پوتین امیدوار است با پاک کردن دانش فرهنگی و تاریخی اوکراین از ذهن فرزندان آن سرزمین آینده آن کشور را به گونه تغییر دهد که با روایت زشت و بیهوده سازگار است. به پوتین اجازه داده نمی شود این کار را بکند. حکومت ایالات متحده به حمایت از اوکراین برای دفاع از استقلال و فرزندانش در برابر تجاوز روسیه ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نماید.
قصر سفید باری دیگر از تصمیم رئیس جمهور جو بایدن مبنی بر خروج از افغانستان دفاع کرده و گفته است که به دلیل این تصمیم ایالات متحده امروز مسئولتر می باشد. قصر سفید این اظهارات را در واکنش به گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ابراز کرده است. در این گزارش که در نوحه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان به بررسی گرفته شده است، بار ملامتی کاسی های این روند به دوش حکومت رئیس جمهور جو بایدن انداخته شده است. سید عزیز رحمان با شرح بیشتر در این مورد.
حملات 11 سپتامبر سال 2001 اتفاق مهم در تاریخ معاصر جهان محسوب می شود. این حملات باعث شد تا ایالات متحده برای از بین بردن القاعده 20 سال در افغانستان بجنگد. ولی 23 سال پس از حملات 11 سپتامبر 2001 افغانستان و منطقه هنوز هم با تهدید گروه‌های متعدد روبروست.
فکر می‌کنم عناصر افراطی زیاد اکنون در افغانستان حضور دارند. عناصر مشخص حضور دارند که بزرگترین آن گروه داعش است که بر اساس گزارش‌ها هنوز هم از سوی حکومت طالبان تحت فشار قرار دارند. ولی عناصر افراطی دیگر مانند تحریک طالبان پاکستان و گزارش‌ها در مورد عناصر القاعده نیز وجود دارد.
تیم نظارت بر تحریم‌های ملل متحد با نشر یک گزارش در اواسط ماه جولای امسال بار دیگر ادامه فعالیت القاعده در افغانستان را تایید کرد. طالبان حضور القاعده در افغانستان را رد می‌کنند و واشنگتن نیز تأکید دارد که القاعده با یک سازمان به شدت محدود شده مبدل شده است.
فقط
به خاطر این که القاعده از لحاظ توانایی در پایین ترین سطح قرار دارد، این به آن معنا نیست که وجود ندارد. فکر میکنم هنوز هم نگرانی های وجود دارد که اعضای القاعده یا افرادی که به شکل با القاعده وابستگی دارند ممکن در گوشه ای از افغانستان در کمین باشند.
ولی تهدید بزرگتر که افغانستان با آن مواجه است و تقریبا همه کشورهای بزرگ با شمول ایالات متحده و امسایه های افغانستان در مورد آن وحدت نظر دارند، شاخه خراسان گروه داعش می باشد.
شاخه خراسان در واقع با ایجاد متحدان و ائتلاف با گروه های محلی صفوف خود را تقویت کرده است. آنها از مهارت‌ها، تجارب و شبکه‌های عملیاتی و لوجستیکی خود به خوبی استفاده کردند. اگر شما حملات ماه جنوری امسال در ایران را ببینید یا در مسکو را ببینید، نشان می‌دهد که این گروه عزم انجام حملات فرامرزی بیشتر را دارد.
با وجود ادامه حملات شاخه خراسان داعش در افغانستان، طالبان موجودیت این گروه در خاک کشور را رد کرده و همواره اطمینان می دهند که به هیچ گروه اجازه نمی دهند تا از افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کنند. در حالی که وضعیت امنیتی در افغانستان و اطراف آن پیچیده به نظر می رسد، تحلیلگران می گویند که برای جلوگیری از گسترش تهدید گروه های افراطی و جلوگیری از تکرار حملات مشابه به حملات 11 سپتامبر سال 2001، کشورهای جهان نیاز به همکاری نزدیک امنیتی با یکدیگر و با طالبان دارند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، یک شاهد عینی رویداد دهشت افغانی 11 سپتامبر در شهر نیویورک دکان رخت فروشی دارد. در باره تبعات منفی آن رویداد دهشت افغانی صحبت نموده و میگوید که بسیاری از تجاران پس از آن رویداد با چالش های گوناگون مواجه شدند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدهد.
بنای یادبود حملات دهشت افغانی افراد وابسته به القاعده در منهتن نیویورک، یادگاری از بزرگترین حمله دهشت افغانی در قرن معاصر در قلب مرکز مالی امریکا. پس از حملات 11 سپتامبر این ساحه را گراوند زیرو یا زمین صفر نام نهادند. با آنکه 23 سال از آن رویداد دهشت افغانی می گذرد، اما این بنای یاد بود که به صورت دو هاوس در محل دو برج عظیم تجارت جهانی اعمار شده است، تاریخ آن روز را به بازدید کنندگان بازگو می کند.
I was born 2 years after. من در 11 سپتامبر 2003، یعنی 2 سال بعد از این رویداد به دنیا آمدم و در طول زندگیم درباره این رویداد شنیدم. امسال اینجا هستم. نمادهای یادبود در فاصله کم در محل برج ها قرار گرفتم و نام قربانیان دیده می شود. شگفت زده نمی شوم که افراد بیشمار از اینجا بازدید می کنند.
حوض به گونه ای طراحی شده است که آب از اطراف حوض ها به پایین می ریزد و آبشار آن گویا به یاد قربانیان آن حملات شب و روز عشق می ریزند. برخی بازدید کنندگان می گویند که این بنای یاد بود نماد از همبستگی مردم امریکا و مقاومت آنان در مقابل دهشت افغانی است.
این دیسابی هزاران نفر می آید دیگونه همه ایره به عنوان یک روزی بسیار نمادین، اینه که برای همبستگی امریکا، برای امریکایی ها در کل شهروندان امریکا نگیره به عنوان یک روزی نمادین
میگره
دیگه در تاریخ.
نام های هزاران قربانی حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادی در سنگ های سیاه جدار حوض ها حکاکی شده و بازدید کنندگان با قرار دادن گل ها از قربانیان یاد بود میکنند.
12,000 نفر از بناهای یادبود بازدید می کند و 5,000 تا 8,000 نفر از موزیم 11 سپتامبر بازدید می کند. بازدید کنندگان معمولا درباره هر دو بنای یادبود سوال می کنند و همچنان آنان نامهای قربانیان را بر روی بناهای یادبود می بینند که در محل برج‌های جنوبی و شمالی حکاکی شده است.
اکنون بجای برج‌های دوگانه 36 طبقه مرکز تجارت جهانی، آسمان خراش 106 طبقه‌ای برای مرکز تجارت جهانی در کنار بناهای یادبود آن ساخته شده است. در حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی که از سوی 19 عضو گروه القاعده به رهبری اسامه بن لادن اینجا در ایالات متحده آمریکا در نکات مختلف انجام شد، اینجا در شهر منهتن در نیویورک سیتی برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی کاملا نابود شدند و از اثر آن حملات و تصادم تیاره‌های مسافربری بر دو برج مرکز تجارت جهانی در اینجا 2997 تن به شمول 19 مهاجم کشته شدند و بر اساس برخ آمارها بیش از 25 هزار فرد دیگر زخمی شدند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.